الله على سيدنا محمد وعلى
محمد
لا سيما بقية الله المنتبع الله العالمين دا یه حدیث در طرف الوغول داریم در باره علامات خاشعین. سلام. حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علامت الخاشعه اربعه. علامت الخاشعه اربعه: مراقبت الله، مراقبت الله فی السر و العلانیه، و رکوب الجمیل، و رکوب الجمیل، و تفکر لیوم القیامه، تفکر لیوم القیامه، و المناجات لله، و المناجات لله. البته خاشعین مقام بسیار والایی دارن که در سوره مؤمنون وقتی مؤمنان حقیقی بیان می شود یکی از نشانه های اونها خشوع است. خاشعین ارباب لغت خشوع رو معنی کردن، گفتن تواضع توأم با احترام. یه وقت انسان تواضع میکنه از اون ترس یا از اون بی‌اعتنایی، یه وقت تواضعی میکند توأم با احترام، تعظیم توأم با احترام. این تواضع، این تعظیم آمیخته به هم اسمش خشوعه، احترام. یعنی تواضع و تعظیم قاطی مخلوط به هم. من یه تواضعی میکنم و طرف و بزرگ میدارم، تو هم با احترامه، اینو میگن خشوع. حالا علامت خاشع رو چهار چیز شمرده در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم: یکی مراقبت الله فی السر و العلانیه، و این اولین مرحله خودسازیه. یعنی انسان خودسازی نمیتواند بکند مگر اینکه این حالت مراقبت برای او حاصل بشه و احساس کند کسی دائما در آشکار نهان از او مراقبت می‌کند و مراقب و مواظب اوست. یعنی کاری رو که در علن انجام نمیده در خفا هم انجام نمیده، برای او علن خفا فرق نداره، خداوند علمش بی انتهاست، علم بی انتها علن خفا نداره. علن خفا مال علم محدود بنده که این دیوار جلو چشم منو میگیره، اما کسی که آگاه به همه چیز هست این دیوار وجودش و عدمش برای او هیچ تفاوتی نمیده. این اولین مرحله است و تا به این مرحله آدم از خود نرسه، مرحله مراقبت، نمیتواند خودشو بساز. بعد از این ثمره عملیه همین حالت مراقبت و رکوب جمیل میده. رکوب در اینجا به معنی سوار شدن نیست، به معنی ارتکابه. یعنی عملی را که مرتکب میشود عمل جمیل انجام میده. کل اعمالش زیباست. این دومین نشانه. سومین نشانه تفکر لیوم القیامه. زیبایی عمل به اخلاص، به جامع شرایط اجزا بودن، به مداومت و تداوم خلوص کامل اینا زیبا. بعدش هلمون مرحله تفکر لیوم القیامه در حدیث داریم از همه شما با بوشتر کسانی هستن که بیشتر به فکر مرگ و عالم پس از مرگ هستن. اونهایی که بیش از همه فکر می کنن در باره مردن و بعد از مردن از همه با بوشتر. چرا باشتن؟ علت این که باز در حدیث داریم مضمونش تقریبا این چنین است که تمام عمر دنیا از اول تا به آخر در مقابل قیامت مثل یه لحظه زود گذر است. وقتی تمام عمر دنیا در مقابل قیامت یک لحظه زود گذر است، کسی برای یه لحظه زود گذر، تازه یه لحظه زود گذر که همش به من ندادن، یه کمیش دست من به این میاندیشم، اما به اون برنامه دراز مدت جاویدن نمیاندیشم. آدم باهوش این کار نمیکنه. از همه باهوشتر کسانی هستن که بیش از همه در فکر مردن و سرای آخرت هم. وقتی در نمازها شبانه روز ده مرتبه میگه مالک یوم الدین، با تمام وجودش قیامت رو احساس میکنه، حساب و کتاب و جزا. در اونجایی که نامه اعمال انسان به دست انسان داده میشود، فریاد انسان بلند میشه ما دهادم کتاب، یعنی این آیه فی تقدیم و تأخیره، یعنی لمن حاضر کتاب، یه احتمالش اینه ما ده حاضر کتاب، یعنی لمن حاضر کتاب، این نام ما کیه؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه صغائر و کبائر رو احصا کرده، از احصا بالاتر و وجد و ما عملوا حاضرا، اعمالشون جلو چشمشون حاضره، نوشته نمیخواد. فکر کنیم برای اون روز، برای اون برنامه، این نشانه خشوع است که کثرت و تفکر لیوم القیامه. و اما اون آخرین مرحله‌ای که ذکر فرمود و مناجات لله، مناجات لله قضای روح انسان، همونطور که جسم انسان قضا میخواد، روح انسان قضا میخواد، قضای روح انسان همین حالت مناجات لله. بعضی ها توجه ندارن که در دوران طلبگی درس خوندن همه چیز سر جای خودش، ولی یه خط ارتباطی هم با خدا باید اهل علم مخصوصا به خصوص داشته باشن، و اینو در خلواتشون، در فراغتهاشون، در پشت نمازهاشون، مخصوصا در نماز صبح، و یا کسانی که موفقن به آخر شب بیدار باشن، اون خط اتصالی به ارتباطی اون زامنه همه چیزه، و تا اون ارتباط برقرار نشود بقیه به جایی نمیرسن. درس خیلی ها خوندن، زحمت خیلی ها کشیدن، اما این توفیق الهی و اون گشوده شدن دریچه های قلب و اون حالت علم نور یقذف الله فی قلب من یشا، اون حالت نصیب گروه خاص میشه. اونها کسانی هستن که این مرحله خط ارتباطی که مناجات لله بوده باشد اینو حفظ کنم. امیدواریم خداوند همه ما توفیق بدهد که بتوانیم این مراحل چارگانه خشوع رو در خودمون احیا بکنیم، و جز به لطف و مدد خدا. و اما بریم سراغ دنباله بحث شرح تجری. تا کجا رسیدیم؟ رسیدیم به این بحث ولا ینافع اسم القدره، یه بحث معروفی هست که از قدیم الایام، یعنی از زمانی که علم کلام باید بگی مطرح شده، تقریبا از اون زمان مطرح بوده که آیا پیغمبر یا امام که قائل به معصوم بودنش هستیم، آیا قادر به معصیت هستن یا قادر به معصیت نیستن. در اینجا دو مذهبه، دو عقیده. اول عقیده کسانی هست که میگویند معصوم قادر به معصیت نیست، اصلا نمیتونه معصیت، اگرم بخواد نمیدونم، ولی لازمه این سخن این است که معصوم بودن افتخاری نیست. مثل این است که بچه صغیر بسیار کوچه این انحراف جنسی پیدا نمی کنه، سلام علیکم، زنا نمی کنه. خب این اصلا درک نمی کنه اون شهوت جنسی چیه. و هاکذا کسی که مرضی داره و اصلا قادر نیست در این حال مرض غذایی بخوره، بگیم این اجتناب کرده است از غذای حرام، از شراب، این اصلا نمیتونه چی بخوره، با سرم زنده، افتخاری برش محسوب نمیشه اجتناب کردن از محرمات. آیا محسوب این چنین است؟ قادر نیست؟ اگر قادر نباشد که امتیازی نمیشه، از دیگران عقب‌تر نیست. باید بگیم معصوم در عین این که قادر است معصیت نمی کنه. حالا هم مظهر اول که بگه قادر نیست شاخه هایی داره، هم مظهر دوم که بگه قادر است و معصیت نمی کند شاخه هایی داره. نه هر کدام دارای شاخه هایی هستن، ولی شاخه هاشون قریب الافقه، قالین به عدم قدرت. بعضی شاخه هایی دارن که قریب الافق، قالین به قدرت هم شاخه هایی دارن که قریب الافق. این جمله رو یادآورتون بشم، سابقا عرض کردم اگر مقام عصمت رو زائیده مرحله از معرفت مشکلات حل، بگیم عصمت زائیده عرفانه، معرفت. امام به یه مرحله از معرفت رسیده که نمیدونه، عیناً مثل اون حالت معرفتی که یک طبیب پیدا میکنه درباره عامل یک مرض و پرهیز میکنه از میکروبش، محال نیست آلوده کنه خودشو، نمیکنه، چون عرفان پیدا کرده. طبیبیست که میدان انسان میکشنه، خود میبینی سن بلا فاسه، این عرفان مانع از خوردن نمیشه، ولی طبیب مجبور نخوره، نه میتونه بخوره، انتحار میتونه بخوره، نه میکنه. معصوم هم اگر گفتیم اسمت زاویده مرحله ایست از معرفت، همه این مشکلات حل دیگه جواب داده میشه، معلوم میشه که قادرم هست در این که قادره نمی کنی. نه این است که مثل سبی است نسبت به مسائل جنسی، نه اینطوری. حالا من شاخه ها رو ترجیح میدم روی عبارت بخونم، چون مطلب زیادی نداره، و تفسیر کنم براتون. قال و لا ينافل اسمت القدرته، اسمت منافات با قدرت نداره، در این که قادر است اجتناب میکنه. اقول اختلف القائلون بالاسم فی ان المعصوم هل يتمكن من فعل المعصیه ام لا. قائلون به اسمت اختلاف کردن که معصوم قادر بر فعل معصیت هست یا نیست. فذهب قوم منهم الى عدم تمکنی من ذلك، قومی منهم یعنی از قائلون به اسمت قائل شدن به عدم تمکنهی، یعنی کی؟ معصوم. من زاده قادر بر این نیست، بر چی؟ معصیت. و زهب آخرون قوم دوم الا تمکنهی منها، یعنی تمکن معصوم منهای نظم معصیت. اما اولو دارای دو شاخه است. فمنهم من قال ان المعصوم مختص في بدنه او نفسه بخاصه تقتضی امتناع اقدامی علی المعصیه. بعضی از اونها گفتن اصلا در درون وجود معصوم یه قوهی هست، در بدنش، در روحش یه قوهی هست که جلو معصیت محاله، با بودن اون قوه محاله معصیت جلو شده. پس قوهی است در جسم و جان معصوم، قوهی مانعه. بله، فمنهم من قال ان المعصوم مختص فی بدنه او نفسه یا جسمش یا جانه یا هم به خاصتن خاصیت تقتضی امتناع اقدامه علی المعصیه، محال اقدام بر معصیت کنید. این شاخه اول از قائلین به امتناع. منهم شاخه دومه از همین قائلین به امتناع، منهم از همینا قائلین به امتناع. من قال ان المعصیه ان الاسم هو القدرت علی الطاعه، اصلا اسمت یعنی قادر بر طاعته، و عدم القدرت علی المعصیه اصلا قادر بر معصیت نیست. معصوم یعنی قادر علی الاطاعه و لا یقدر علی المعصیه. اما علی اسمت و هو قول ابوالحسن حسین البصری، این قول ابوالحسین بصریه. خب عرض کردم این دو شاخه هر دو اشکالش واضحه، وان این هست یه چنین اسمتی هیچ فضیلتی و هیچ افتخاری محسوب نمی شود. بله دلیل ذکر نکردن، یعنی نتوانستن حل کنن مسئله جمع بین اسمت و قدرت رو، چون حلش نتوانستن بکنن گفتن اینا تضاد داره، ولی ازا معصوم قادر بود. و هم بل آخر، آخرون کیا هستن؟ قائلین به امکان معصیت. امکان داره اما نه. اونا چند شد؟ الذين لم يسلبوا القدره، سلب قدرت از معصوم نکردن. فمنهم این شاخه اوله، من فسرها بانه الامر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الالطاف المقربه الى الطاعات التي يعلم معها انه يعلم معها انه لا يقدم على المعصيه بشرط ان لا ينتهي ذلك الامر الى الالجاء. خب شاخه اول آمده گنگ تفسیر کرده، گفته حالت اسمت یه لطف الهیست که شامل حال معصومه، در این که مجبور نیست معصیت هم نمی کنه. لطف الهیون که شامل حال معصومه، در این که قادر بر معصیت، معصیت نمی کنه. البته تصدیق دادن یه تعریف گنگیه، اون چه لطفی چگونه اینا دیگه توضیح ندادن، حالا یه به همین یک تعریف مبهم کرد.
چه فرق با قول
اوری کنه خاصیتی است که محال او میگفت گناه، این میگه قادر بر گناهه، اما یک لطف الهی که قادر در عین این که قادر، این باقو خیلی فرق زنده بود. فمن هم من فسرها به انه الامر الذي يفعل الله تعالى بالعبد من الالطاف، اون الطاف غیریه است که المقربت الى الطاعات، که او رو به اطاعت نزدیک میکنه. التي يعلم معها انه لا يقدم على المعصيه، که میدانیم با وجود این الطاف، معها یعنی با وجود این الطاف، انهو یعنی امام معصوم پیغمبر، لا یقدم علی المعصیه، اما به شرط، این به شرط جداش میکنه از اون سابقه یا به شرط ان لا ینتهی ذلک الامر الى الالجا، به شرط که منتهی به اجبار نشه، اجبار نشه. حالا من میتونم یه مثال براتون بزنم، مثال نزنم. مثلا ما یه حالتی در درونمون هست که اگر میوه ای را ببینیم یک جاذبه ای بین خودمون و میوه تر و تازه خوشبو احساس می‌کنیم. این جاذبه ما رو به خودن این میوه می‌کشه. اما این فرض کنیم آب لجنی که توی این باغچه ایستاده، درست؟ یا اون خاک متعفن میتونی بعد داریم تو دهنون بذاریم بخوریم مال کنیم. اما یه حالتی در ما هست که ما رو متنفر میکنیم از این میته، از این لجن، از این چیز بدبوی گندیده، کن نه معصوم یک حالتی در اطاعت هست که او رو رسول اون میکشه. اطاعت مثل برش میوه معتر، اما معاصی مثل میوه گندیده مطلب، در حالی که آدم میتونه هر دوش بخوره. اما به این کشیده میشه، به اون کشیده نه میشه. الجا اجبارم نیست، ولی در این حال جاذبه‌ای هست در وجود او به این میوه و جاذبه‌ای هست، تنفری هست از اون گندیده متعفن، میوه گندیده متعفن مثلا. خب این شاخه اول و من هم این شاخه دومه که خیلی هم با شاخه اول فرقی نداره، عبارت فرق. من خسرها تفسیر کردن اسمت را به انها، یعنی اسمت، ملکتون نفسانیتون، ملکه نفسانیت، لا یسکر ان صاحبها معهل معاصی، صادر نمیشه از صاحب اون ملکه با اون ملکه معاصی. یه حالت ملکه ایست که صادر نمیشه، در این حال مجبور نمیشه. خب این همه سمه اولیه دیگه، اون گو الطافی. خب یکی از الطاف اون ملکه هست، اون حالت ملکه نفسانیه هست در جفت. و آخرون این شاخه دوم بود که قریب الافق بود با شاخه اول. شاخه سوم و آخرون قال، بعدش چیه؟
اسمه
الاسمه. این کتاب ما المعصیه نوشته، اونا رو درستش کنید. اونایی که المعصیه نوشته قلطه، درستش کنید الاسمه. و آخرون شاخه سوم قال و الاسمتو لطف یفعله الله تعالی و صاحبه، لطفیست که خدا من به صاحب اون حالت اسمت می کند که لا یکون و معبود دائن الی ترک طاعه، که نمی بوده باشد با اون حالت دائی به ترک طاعت و دائی به ارتکاب معصیت. خب اینم که برگشت به لطف، اینم میگه لطف نیست در وجود رو، که لطف ایجاب میکند که ششی به طاعت و تنفری از معصیت، اینم مثل اولیه. ولی این سومی یه تفسیری داره که اون تفسیرش جالبه، میاد از گنگ بودن در میاد این حالت لطف مقام اسمت رو تحلیل میکنه، میگه چهار تو این چهار مرحله این حالت لطف یاد باشه. و اسباب ها و لطف امورون اربعه، اسباب این لطف چهار مرحله. احدها مرحله اول جنبه جسمانی بود و بدن، ان یکون لنفسی، یعنی جسمانی و نفسانی هست، ان یکون لنفسی اول بدنهی خاصتون تقتضی ملکتن مانعتن من الفجور و ها به الملکه مغایرتون للفعل. میگن در بدن معصوم یا در روح مست، یه خاصیتی است که اونو مانع از حجوره. اینن مثل همون عرض کردم یه سنخیتی بین انسان و میوه خوشبوی تازه است و یک تنفری از میوه گندیده است، یه همچین حالتی در وجود معصوم نسبت به اطاعت و معصیت هست. در این که مجبور نیست اما این جاذبه هست. اونا هست اجازه بید من این چهار تا ذکر کنم، بعد بیولوژی اکتسابیه یا به اصطلاح از ناحیه خداست تکوینیه، اونا رو صحبت شد. از ثانی ان یحصل له علم به مسال به المعاص، اینجا بردنش توی معرفت، یعنی این یک حالت از معرفت در باره مطالب معاصی. مطالب یعنی عیبها، عیبهای معصیت، و مناقب یعنی حسنهای اطاعت داره. پس علاوه بر اون حالت کشش به طاعت و تنفر از معصیت، یه مرحله از عرفان هم داره که علم به مطالب معاصی و مناقب طاعت. سومین مرحله تأکید ها و معلوم به تتابع الوحی و الهام من الله تعالی، خداوند تأکید میکنه این رو. به چه وسیله تأکید میکنه؟ به همون وحی، خود وحی قسمت میاره دیگه. کسی که احساس میکنه با خدا مربوطه، الهام به اون میشود، وحی به اون میشود، این حالت در اون تنفر از گناه ایجاد میکنه، دائم الحضور است در پیش با خدا. خب این خودش تقویت میشون این حالا الهام برای ائمه و احبارم عرابه. چهارم این است که یه ترک اولای امام یا پیغمبر میکنه، خداوند توبیخ میکنه، مبتلاش. مثلا حضرت آدم یه ترک اولا میکنه، اون همه گرفتار میشه. حضرت یونس یه ترک اولا میکنه، 40 شبان روز باز زندان میشه، اونم در اون زندان وحشتناک خطرناک. خود این کمک میکنه به اسمم، میبینم پا جلو عقب میذارم، ترک اولا یعنی کار خوبتر رها کردم، خوب انجام دادم، نه اینکه بد کردم، خوبتر رو راها کردم، خوب انجام دادم. باز من رو حافظه میکنه چرا خوبتر انجام دادم. بعد این وقت هم میتوانستم صرف بکنم در این اطاعت و در اون اطاعت. اون اولا بود، اولا رو راها کردم، غیر اولا انجام نه معصیتی کردم نه گناهی کردم، کار خوبی هم انجام دادم، مستحبی هم اطاعتی هم انجام دادم، ولی توأم با همی که اولا هست. من رو سیدی میزن، خب این سبب میشه که من مراقبت بیشتری بکنم، این کمک میکنه به مقام اسمم. الرابه معاخذت و عداتم که اولا و اترک و محملن یعلم، یعنی کی یعلم؟ معصوم که لا یترک و محملن. بعد اینا شد حالا اینا رو آخر کار جواب میسای همه من میگرد نام سال اول لا یترک محملن ولی یقیق علیه الامر فی غیر الواجب من الامور الحسنه، بلکه خداوند سخت میگیرد بر او کار را در غیر کاری که واجبه، از امور حسنه در امور حسنه هم سخت میگیره. واجبات که در اولا و غیر اولا سخت میگیره. فعرجتمت حاضر امور، اون خاصیت جسمانی و روحانی به اضافه اون معرفت، به اضافه وقت، به اضافه مؤاخذه، این چهارتا هنگامی که جمع شد کامل انسانو معصوم و معصوم میشه. و المصنف رحمت الله علیه اختار مذهب اسلامی، اختیار کرد مذهب دوم را، یعنی اسمت با قدرت جمع میشه و هو ان الاسم لا تنافل قدره بل المعصوم قادر على فعل المعصیه، قادر بر فعل معصیت هست. و الا لمستحق المده على ترک المعصیه، و الا اگر قادر نبود دیگه مدحی نداشت، افتخاری نداشت. لمستحق المد على ترک المعصیه و سوار نور بدن از که مجبور خودکار داره اطاعت میکنه، مجبوره سوار نور لبت و لبت را سواب و اقاب و فی حقه، نه سواب نه اقاب، هیچی درست نمیشه. و لا بله و لبت را سواب و اقاب فی حقه و کان خارج هم تحلیل، پس من چیز از معصوب و جلاب می مجبوره. و ذالک باطل بالاجماع، علاوه این که اجماع داریم که معصوم مکلفه خارج از تکلیف نیست، و به نقل آیه قرآن هم شاهده که قولی تالا قل انما انا بشرا مثلکم یوها الی، من بشری مثل شما هستم و بر من میشه بر شما نمیشه. نه این است که من قادر بر معصیت نیستم، نه خیلی قادر هستم. خب باقی من سوالی که بعضی از برادرها کردن که بالاخره این حالت از کجا به دست میاد و چگونه به دست میاد؟ آیا این حالت تکوینی الهی ذاتیه یا اکتسابیه؟ از مجموع قرائن و روایات و آیات اینا سرهم بریزیم، این چنین استفاده می شود که این حالت هر چیز از ذاتیات و اکتسابیات معجون است از هر دو. یعنی امام پیغمبر ذاتاً با دیگران فرق بود، سلام فرق بود، یه وجودی ساختمانش ممتازه، ولی در این حال اکتساباتی هم داره که با دیگران فرق داره. پیغمبر خودسازی میکنه، بعد قرآن مجید درباره ابراهیم چی میگه؟ گوید که و ادبتلا ابراهیم ربو به کلمات این فَأَتَمَّهُمْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، امتحانات مختلفی کرد ابراهیم، بعد از آنی که از عهده امتحانات برآمد قال اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، معلوم میشه اونها هم مقاماتشون یه مقدارش مدیون اکتساب هم یه مقدارش مدیون ذاتیاتشون هستن. و به این ترتیب این حالت اسمت آمیخته ایست و معجونی است از اون ذاتیات و اکتسابیات که بدون آن معصوم به جایی نمیرسه. معصوم باید دائما احتفاظ بر این حالت اسمتش کنه، مراقبت کنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایات میفرمود من همه روز 70 مرتبه استغفار میکنم خدا، همه روز، از این که لغزشی از مذهب داده باشه، کم و زیادی در کار من شده باشه. یعنی این نگه داشتن این حالت با مراقبت با اکتسابه، با حفظ خود بقا تداومش در حد اکتسابه، ایدال چمگاری اکتسابه، تداومش هم اکتسابه. درجه خلیم وقتی به این صورت تفسیر کنیم دیگه مشکلاتی در این مسئله پیدا نخواهد شد.
مثلا قبل از تصاحب جهان بود، مثلا پیغمبر و ائمه هم اون هم جنبه ذاتی و استعدادهای ذاتی، یعنی اونها از هم اول با دیگران فرقی داشت، اما این منافات با جنبه های اقتصادی ند. از مسئله تو سالسه، مسئله سالسه هم دقت کنید بخوانیم. مسئله سوم این است که امام باید در همه چیز افضل از دیگران بوده باشد. خب دلیل آوردن، دلیل عقلی قوی است، تفضیل محضول بر فاضل، تقدیم محضول بر فاضل. نباید کسی که محضوله بر فاضل مقدم بدانی، قوی خداوند کار قوی نمی. بنابراین امام همیشه افضل از دیگران خواهد. افضل در چی؟ در علم، در تقوا، در شجاعت، فی کل شیء. باید پیغمبر امام از دیگران افضل و برتر باشه، و لا اگر غیر از این باشه لازمش یا ترجیح بلا مرجح میشه یا ترجیح مرجوع بر راجح میشه. هم ترجیح بلا مرجح قبیه، هم ترجیح مرجوع بر راجح قبیه، هر دو قبیه نیست، قبیه هر دو قبیه. حالا یه عده از اشاعره که منکر حسن قبع عقلی هم قبول ندارم، یکی از همین ها هست که در خطبه کتاب شاید دیده باشید، گل حق و لله الذي قدم المحزون و علم حافظه، خطبه کتابش عقیده شد، عقیده شد، چون قالب اصول عقلی که نیم دیگر نه هست داشت پس بگه میتوانه بگه، ولی ما این محاله که خداوند قدم المحزون و علم حافظه، محزون و حافظه چون ادهشون هستن که افضلیت علی علیه السلام رو معتقدند بر سایر خلفا، در این که افضلیت قائل هستن میگن تقدیم محصول و فاضل که اشکالی داره، اون حسن قبع عقلی رو کار میکنن. و ایمان یه محال، حتی این دو نفر مساوی هم باشن یکیش مقدم و دیگر رو داره، اون هم محال، تجربه لا مرجه هم محال، عادیه امتیاز این داشته باشه این امام بشون محمود باشه، مساوی هم باشه. از مسئلت و ساوی صفی انمال امام یجب ان یکون افضل من غیره، قال و قبه و قبه تقدیم المحزود معصابی، هم تقدیم محزود معلومه و هم بعد ترجیح در مساوی هم جایز نیست، که اگر دو چیز مساوی بوده باشن یا دینا را ترجیح بر هم بده. اخو از امام و یجب ان یکون افضل من رعیت، امام باید از رعیتی افضل باشه، لانه اما یکون مساوی هم لهم او انقص من هم او افضل، از سال خارج یا مساوی یا کمتره یا بابا اصالت که اقلم خارجی سا و از سال سوال محبوب سالس کدام افضل و اول محال، اول که مساوی هست محاله، البته ما من میگیم مراد از محال یعنی قبیل، مال عقلی که نیست، یعنی محال اون علال حکیم، یعنی قبیح و حکیم تعالی قبیح انجام میده، ولی اول محال یعنی قبیح و لانه معد مساوی، در صورت که مساوی بوده باشد یستحیل ترجیح و علاقه یهی به امامه، اگر تساوی باشه محال از ترجیح یادن اون رو بر غیرش به امامه محال، و ثانی ایزن محال، دومی هم محاله، یعنی محضول رو بر فاضل مقدم بدن، اون هم قبیه، لأن المحضول یک به حالی اینجا قبیه رو به کار بردن، مغزول قوی هست عقلا تقدیمه علی الفاضل، اونو مقدم بر فاضل بدونم. و یدون دو علیه ایزن قومه تعالی، دلیل نقلی هم داریم، دلیل عقلی که داریم دلیل نقلی هم داریم. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند شایسته تر است که پیروی بشود؟ امن لا یهدی، من لا یهدی یعنی من لا یهتر، لا انجام دا مگر که هدایتش کنم. کسی که نیاز به هدایت داره این باید پیروی بشه، یا کسی که هادیه اما لکن کیف تحکمون. البته خیلی از این آیات دیگه هم داریم، هل یسته اون داری نیدون ولد این لایدون، اما هل تسته به ظلمات و ولد زند و الحل، آیا ظلمت و نور مساویه؟ نباید ظلمت و بر نور مقدم داشت، قبیحه. نباید الذین لا یعلمون و بر الذین یعلمون مقدم داشت، قبیحه. ما همش شاهده. خب حالا میخوام بگیم احسن در چی باشه؟ تقوا شجا چی؟ میگم همش داخل است در تحت حاضر پر کن امام احسن فلعی و دین و کرم و شجاعت و جمیع الفضائل نفسانیت و البدنیه، در جمیع فضائل نفسانیه و بدنیه باید افضل.
بدنیش
چی رو دیگه؟ مستجر مثلا اصلا نبودن بدنیه. چرا؟ از کجا میگه
درسته؟
آیا یه روز آدم مریض بشه دلیل در این است که این آده هم آخه ترسیم که از امام سجاد برای ما متاسفانه کردن که هر کجا اسمشو میبرن اون پشت وند و پسوند و اون خلاصه پشتوانه شو میگن امام بین العابدین بیمار، به این صورت میگن یه همچین تفکری هم ایجاد کرده. ولی واقعا امام سجاد باید به جای بیمار گفت امام بین العابدین شجاع، در این که اگر انسان اون برخورد دیده که با ابن زیاد داشت، ابن زیاد مرد خطرناکی بود، خیلی جرأت نمی‌کردن جلوش صحبت کنن، و اون برخورد دیده که امام سجاد در کوفه با ابن زیاد داشت و برخورد دیده که در شام با یزید داشت و برخورد دیده که در نزدیک داشت. آدم اینا رو ببینه واقعا شجاعت و شامت می‌بارد از کلام امام سجاد. و اما حالا بذارید من مسئله رو طور دیگر مطرح کنم. این که میگیم امام باید افضل باشه یعنی حتی مثلا امام به اندایش هم از او سایران هم بهتر باید باشه، مثلا یعنی مراد افضلیت حتی در اینه طبش هم از همه کنیبا بهتر باشه، آیا این هم دلیل عقلی برش داریم؟ یا کل ما یدتر تو به امامه، شجاعت ارتباط داره، امام با شجاع باشه، رهبر با شجاع باشه، تقوا شجاع، شجاعت کرم، اینا یه فضائلی هست در بدن یا در روح که اینا در رهبری مؤثره. اونی که دلیل عقلی داریم اما دلیل عقلی داریم که تمام چیزهایی که در هر انسانی هست طب اتم مشونه، فیزیک اتم مشونه، شیمی اتم مشونه، شاید در روایات داشتیم ائمه این چنین بودن، ولی صحبت در این است که دلیل عقلی داریم. دلیل عقلی من بس نمیکنم، دلیل عقلی چند داره دلالت داریم، اون مقدار که دلیل عقلی داریم مایرتب تو به امر امام و به هدایت امه در اونها با درزد است. حالا در علوم و فنون دیگر یه داستان نرم میکنن در باره امام باقر سلام الله علیه که میکنن باشه که تیر اندازی کردن، یه تیر رو به هدف زدن، تیر دوم زدن به اون پشت تیر اول، یعنی اون تیر اول سوار شد، تیر سوم سوار شد، تیر دوم آیا لازمه امام اینطور باشه به دلیل عقل یا نقل بگیره؟
یا آقای کتاب هم نوشته در باره این مسئله که امام فی کل شیء افضل بوده، منتها اون به دلیل نقلی میخواد بگه. مانعی نداره که دلیل نقلی به ما بگه در همه چی افضلی.
من میگم دلیل عقلش حسابش چیه؟ در دلیل عقلی بیش از این دلیل نداریم که ما یک طبتو به امامت. این رو در نظرتون باشه تا وقتی دیگری هم اگر فرصتی شد باز شاید در این باره بتوانیم صحبت بیشتری بکنیم، ولی ریشه و اساس رو عرض کردم. و السلام علیکم.